بانک‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی حمله به مهدی کروبی در تظاهرات 13 آبان چهره‌های اصلاح طلب از وی دلجویی کردند. علی تاجرنیا و ابراهیم امینی دو تن از اصلاح طلبان از زندان آزاد شدند. مقام‌های قضایی ایران شهروندان آلمانی و کانادایی دستگیر شده در حاشیه تظاهرات 13 آبان را آزاد کردند. ساعت 21، درود به شنوندگان گرامی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. چند ساعتی است که در جامعه سیاه و سحرآمیز شب فرو رفته ایم و ساعت‌های پایانی 16 آبان ماه را می‌گذرانیم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما. آیت الله منتظری در تماس تلفنی با مهدی کروبی از برخوردهای صورت گرفته با او در تظاهرات 13 آبان ابراز تأسف کرد. به گزارش سایت تغییر، سایت خبری نزدیک به مهدی کروبی، محمد خاتمی جمعه شب با حضور در خانه مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی با او ملاقات کرد و در جریان این دیدار حوادث پیش آمده برای وی را محکوم کرد. علاوه بر این، عبدالله نوری از روحانیون شناخته شده اصلاح طلب نیز در تماس تلفنی با آقای کروبی از حمله صورت گرفته به وی در تظاهرات چهارشنبه 13 آبان ماه ابراز تأسف کرد. مهدی کروبی روز چهارشنبه، زمانی که قصد ورود به میدان هفته تیر برای شرکت در تظاهرات 13 آبان را داشت، هدف حمله افراد امنیتی و لباس شخصی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، به نقل از روابط عمومی دادستان عمومی و دادستان تهران، علی تاجرنیا و ابراهیم امینی با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند. علی تاجرنیا از اعضای جبهه مشارکت است و سابقه نمایندگی مجلس ششم را نیز در کارنامه خود دارد. ابراهیم امینی عضو حزب اعتماد ملی و در زمان بازداشت از نمایندگان مهدی کروبی در کمیته پیگیری رویدادهای پس از انتخابات بود. مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند دو شهروند آلمانی و یک شهروند کانادایی را که در حاشیه تظاهرات 13 آبان تهران بازداشت کرده بودند آزاد کردند. در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی اعلام کرد فرهاد پولادی، خبرنگار خبرگزاری فرانسه نیز که روز چهارشنبه در تهران دستگیر شده بود، آزاد شده است. علت دستگیری و بازداشت این افراد از سوی مقام‌های قضایی ایران اعلام نشده است. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در حمله هوایی نیروهای ناتو به منطقه‌ای در غرب این کشور، 7 تن از افراد نیروهای نظامی به اشتباه هدف قرار گرفته و کشته شدند. در اطلاعیه وزارت دفاع افغانستان آمده است کشته شدگان در حمله هوایی ناتو به منطقه‌ای در استان باغدیس 4 سرباز و 3 نیروی انتظامی افغان بودند. پیش از این مقام‌های دولتی و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان اعلام کرده بودند که طی یک عملیات مشترک سرگرم بررسی حادثه‌ای هستند که روز جمعه منجر به کشته شدن 25 نیروی نظامی افغان و بین‌المللی در غرب افغانستان شده بود. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد که وزرای باقی‌مانده دولت دهم به مجلس معرفی شدند. مجید نامجو به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو، حمید رضا حاجی بابایی به عنوان وزیر آموزش پرورش و صادق محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه از جانب محمود احمدی نژاد به مجلس معرفی شدند. اسامی این افراد قرار است فردا یک شنبه در مجلس اعلام وصول شود. دولت فهرست وزرای پیشنهادی را در جلسه حل اختلاف با مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه کرد. مجید نامجو در حال حاضر سرپرست وزارت نیرو، مجید حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس و صادق محصولی در دولت نهم مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت. جناب آقای حسینی،
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. سیاست یک گام به جلو، دو گام به عقب. تهران پس از پذیرفتن تلویحی توافقنامه وین برای مبادله اورانیوم، مفاد آن را زیر سوال می‌برد. به گفته فرمانده انتظامی تهران، برای 62 تن از بازداشت شدگان 13 آبان پرونده قضایی تشکیل شد. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین برنده معامله واگذاری سهام مخابرات در راه به دست گرفتن سکان هدایت مخابرات. به گزارش بازرسان سازمان ملل متحد، دو شهروند ایرانی در دبی به سودان تجهیزات عکسبرداری اطلاعاتی فروختند. پس از ماه‌ها مذاکره، سرانجام سعد حریری موافقت جناح‌های مختلف لبنان را برای تشکیل کابینه دولت به دست آورد. خزانه‌داران کشورهای گروه 20 بر سر تعیین راه تضمین رشد اقتصادی جهان دچار اختلاف شدند. ایران پس از پذیرفتن تلویحی توافقنامه وین برای مبادله اورانیوم، مفاد این توافقنامه را زیر سوال برده است. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، میگوید تهران در ادامه پاسخ خود به این توافقنامه جزئیات بیشتری را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه خواهد کرد. این در حالی است که علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت مجلس، ارسال اورانیوم غنی شده ایران به خارج را چه به صورت مقطعی و چه به صورت یکباره منتفی می‌داند. به موازات آن، دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، می‌گوید عدم پیشرفت در حل مسئله هسته‌ای ایران می‌تواند تحریم‌های بیشتری را به دنبال داشته باشد. در همین راستا حسین آریان گفتگوی دارد با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، و نخست از او می‌پرسد چرا ایران از توافقنامه وین عقب نشینی کرده است.
در پاسخ مثبت تلویحی اولیه که آقای جلیلی در ژنو به گروه 5 علاوه 1 داد، ایران دچار اشتباه محاسبه شد. آیا زبان این محاوره برای آقای جلیلی دشوار بود و یا تحت فشارهایی که چند روز قبل از اون به ایران وارد شده بود با افشا شدن قضیه غنی‌سازی اورانیوم در مرکز دومی در فردو و پیوستن روسیه به بقیه کشورها در ضرورت اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران و احساس خطر، اینها را من نمی‌دونم، ولی به هر حال پاسخ آقای جلیلی زودهنگام بود و بعد ایران پی برد که این پاسخ زودهنگام و قبول تلویحی رو قادر به عمل کردن به اون نیست و به این علت به وین هم گروه کم اهمیتی رو مأموریت داد که با آقای البرادعی و سه کشور دیگه مذاکره بکنن، ولی در همون زمان هم ایران تقریبا به این نتیجه رسیده بود که قبول این پیشنهاد براشون ناممکن است. و بعد عوامل جانبی رژیم مانند نمایندگان مجلس، نایب رئیس مجلس و رئیس مجلس پاسخ منفی ایران رو اعلام کردن و در آخر پاسخ آقای سلطانی هم به صورت شفاهی با آقای البرادعی داده شد که به هر حال حاکی از این بود که ایران آماده ارسال اورانیوم به خارج از کشور به هر علتی نیست.
آقای البرادعی در یک مصاحبه تلویزیونی در آمریکا گفته که برای کاهش نگرانی کشورهای اروپایی آمریکا میشه اورانیوم ایران رو مثلا به ترکیه انتقال داد و برای یک سال در اونجا زیر نظر آژانس نگهداری کرد و بعد سوخت هسته‌ای رو به ایران تحویل داد. به عقیده شما ایران این پیشنهاد قبول خواهد کرد؟
این پیشنهاد حتی از پیشنهاد اولیه ارسال سوخت به روسیه و بعد تبدیل اون در فرانسه هم غیر عملی تره، چرا که در مورد اول حداقل دولت ایران اگر این پیشنهاد رو میپذیرفت میتونست اونطور که در مطبوعات داخلی و رسانه‌ها هم توجیه پیدا کرده بود عنوان بکنه که اورانیوم غنی شده خودش رو برای افزایش غلظت به روسیه میفرسته، بنابراین حق غنی‌سازی اورانیوم رو همچنان به عنوان یک حق مشروع در داخل حفظ کرده و نیتش هم این بود که با انجام این معامله ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران هم مشروع و هم ممکن بشه. ولی ترکیه فاقد ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم و تنها بهانه خارج کردن اورانیوم از ایران اگر چنین پیشنهادی مورد موافقت قرار بگیره این است که اورانیوم موجود ایران از دستش خارج بشه. بنابراین دولت بایستی هم در مقابل عوامل داخلی دست راستی نظام و هم در مقابل اصلاح طلبان که او را متهم می‌کنند به تحمیل کردن میلیاردها هزینه این غنی‌سازی در طول 4 سال گذشته، در پاسخ چه نفع و سود و امتیازی که دولت گرفته این امتیاز بزرگ از دست داده. بنابراین اصلا امکان انجام این کار وجود نداره. و آقای البرادعی در چند روز باقی مانده از دوران دبیر کلیش در نقش برنده جایزه صلح نوبل سعی میکنه از اون چیزی که به عنوان بحران یاد میکنه جلوگیری بکنه، ولی به نظر میرسه که پیشنهاد آخری ایشون یا پیشنهاد اخیر ایشون حتی غیر عملی تر از پیشنهاد قبلی برای انتقال اورانیوم غنی شده به روسیه است.
و بالاخره رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف در مصاحبه‌ای که با هفته نامه آلمانی اشپیگل انجام داده گفته که اگر گشایشی در حل مسئله هسته‌ای ایران پیدا نشه، اون وقت اعمال تحریم‌های تازه دور از انتظار نخواهد بود. استنباط شما از این سخنان آقای مدودیف چیست؟ فکر میکنید روسیه بیشتر جانب کشورهای غربی و آمریکا را گرفته و با آنها هماهنگ شده؟
بعد از آخرین مذاکره آقای اوباما در مسکو با آقای مدودیف و آقای پوتین، این هماهنگی نسبی بین روسیه و آمریکا پیش آمده بود و آمریکا به خصوص بعد از تعلیق پیگیری سپر موشکی در لهستان و جمهوری چک قدم بزرگی به سمت روسیه برداشته بود. مذاکرات تکمیلی بعدی در این جهت بوده که اگر ایران به ادامه غنی‌سازی اورانیوم همچنان اصرار ببرزه، اعمال فشارها به صورت متحد علیه ایران اعمال بشه. اولین نشانه های این رو آقای مدودیف در کنفرانس گروه 20 در پیتسبورگ که آمریکا نشون داد و بعد از اون ایران خودشو مجبور دید تحت این فشارهای سیاسی به مذاکرات اول ماه اکتبر ژنو رضایت بده. تنها نگرانی ایران تا به حال این بوده که روسا برای اعمال فشارهای زیادتر علیه جمهوری اسلامی به بقیه کشورهای 5 به علاوه 1 بپیوندند. این واقعیت صورت گرفته و به نظر میرسه که ایران هم خودشو آماده پذیرفتن این واقعیت کرده و حتی با ذخیره سازی مواد سوختی و جیره‌بندی بنزین و نفت و افزایش احتمالی قیمت اون به کمک حذف یارانه‌ها در داخل کشور، مقدماتی است که دولت برای مقابله با این فشارهای اضافی برای خودش ایجاد کرده. این انتظار وجود داره و به نظر میرسه که این توافق هم بین روسیه و آمریکا صورت گرفته و این سیاست رسمی روسیه هم بوده که مخالف غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران هست و به خصوص مخالف تبدیل شدن ایران به یک قدرت بالقوه نظامی اتمی.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های حسین آریان پاسخ می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز شنبه اعلام کرد که در حاشیه راهپیمایی روز 13 آبان پلیس 109 نفر را که او اغتشاشگر نامید بازداشت کرده است. پیش از آن منابع حقوق بشری و سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان از بازداشت صدها نفر در جریان تظاهرات 13 آبان ناخرسندان از نتایج انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بودند. بهروز کارونی
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اعلام شمار بازداشت شدگان روز 13 آبان گفت 43 نفر از این افراد اغتشاشگر با قرار کفالت آزاد شدند و 62 نفر شامل 43 مرد و 19 زن نیز پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در حدود 5 ماهی که از آغاز تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی در شهرهای ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، معترضین به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران را اغتشاشگر می‌نامند. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ همچنین دلیل بازداشت معترضان را ارتکاب بی‌نظمی و برهم زدن نظم و امنیت عمومی عنوان کرد. عزیزالله رجب‌زاده گفت پلیس با هدف جلوگیری از بروز بی‌نظمی و ناامنی اجازه نمی‌دهد عده‌ای محدود امنیت و نظم عمومی جامعه را هدف برنامه‌های غیرقانونی و غیرمجاز خود قرار دهند. این سخنان در حالی ابراز می‌شود که معترضین و سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان بارها تأکید کرده‌اند که تظاهرات آنان از روز 22 خرداد تا کنون مسالمت‌آمیز بوده است. رقم 109 بازداشت شده در روز 13 آبان در حالی اعلام شد که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و همچنین دادستان عمومی و انقلاب تهران روز جمعه دو روز پس از برگزاری تظاهرات معترضین از شمار بازداشت شدگان ابراز بی‌اطلاعی کرده بودند. در این ارتباط سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان می‌گویند که صدها نفر در تهران و شهرستان‌ها در روز 13 آبان بازداشت شدند. به نوشته این سایت‌ها از سرنوشت بازداشت شدگان که اکثر آنان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند اطلاعی در دست نیست. چهارشنبه گذشته روز 13 آبان ده‌ها هزار نفر از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همزمان با برگزاری مراسم دولتی روز دانش آموز و روز اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان سال 58 در تظاهرات مسالمت آمیزی در شهرهای بسیاری شرکت کردند که به شدت سرکوب شد. بر اساس تصاویر و فیلم‌های پخش شده، نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی در برخورد با معترضین از باتوم و گاز اشک‌آور استفاده کردند. در همین تظاهرات در تهران، مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات 22 خرداد و همراهانش به دلیل شلیک مستقیم گاز اشک‌آور به سوی آنها از ادامه راهپیمایی باز ماندند. همزمان با تجمعی نیروهای امنیتی و موتورسواران در محدوده ساختمان فرهنگستان هنر در خیابان طالقانی تهران، میرحسین موسوی، دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیز اجازه نیافت در راهپیمایی 13 آبان شرکت کند.
گزارش بهروز کارونی را درباره تشکیل پرونده قضایی برای بازداشتی‌های روز 13 آبان می‌شنیدیم.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
چند ثانیه است که ساعت 21:15 دقیقه را پشت سر گذاشته ایم. معامله واگذاری سهام مخابرات به کنسورسیوم توسعه اعتماد مبین روز دوشنبه نهایی می شود. شورای رقابت تنها نهادی است که می تواند درباره تردیدها و ابهامهای این داد و ستد نظر بدهد. جمشید پژویان رئیس این شورا در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران احتمال داده در صورت تشکیل جلسه شورای رقابت موضوع این داد و ستد در دستور کار این شورا قرار گیرد. آرش حسن نیا.
سازمان بازرسی هفته گذشته در واکنش به واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیومی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار گزارشی خواستار ابطال آن شد. سه کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، پیشگامان کویر یزد و مهر اقتصاد ایرانیان بر سر خرید 50% به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران در مهر ماه رقابت کردند. پیشگامان کویر یزد در آستانه برگزاری این داد ستد به دلیل نداشتن صلاحیت امنیتی از رقابت کنار گذاشته شد و در نهایت رقابت دو کنسرسیوم برای تصاحب این سهام 7800 میلیارد تومانی با پیروزی توسعه اعتماد مبین به پایان رسید. وابستگی این کنسرسیوم به بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کنار گذاشته شدن کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد ایرادها و شبهات بسیاری را به دنبال داشت که با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور همراه بود. اما پاسخ مسئولان سازمان بورس ایران و سازمان خصوصی سازی به ایرادهای وارده به این داد و ستد که در گزارش سازمان بازرسی نیز به آن اشاره شده بود، پاسخی صرفاً اداری با این محتوا بود که هیچ مرجعی بجز شرکت بورس و شورای رقابت حق ابطال معامله مخابرات را ندارند و سازمان بازرسی نمیتواند خواستار ابطال این داد و ستد شود. شورای رقابت در مرداد ماه گذشته و با هدف جلوگیری از انحصار و موارد ضد رقابت در ایران تأسیس شده است. در همین حال جمشید پژویان رئیس شورای رقابت در گفتگو با ایسنا در مورد بحث واگذاری مخابرات گفته شاید این موضوع در نشست شورای رقابت به عنوان اولین موضوع بررسی شود و نظر شورا در این مورد قابلیت اجرا خواهد داشت. با این حال به گفته جمشید پژویان شورای رقابت از نظر قانونی وارد جزئیات قراردادی که روال قانونی را طی کرده نمی شود و اگر قرار باشد جایگاهی به آن رسیدگی کند جایگاه های دیگر هستند. این اظهار نظر نشان می دهد که بعید از شورای رقابت رأی بر ابطال این داد و ستد بدهد. با وجود این پژویان گفته است که اگر این انتقال بر اساس قراردادی غیر منصفانه بوده یا سلطه‌ای در آن وجود داشته شورای رقابت وارد عمل می شود. مسئولان دولتی از زمان انجام داد و ستد مخابرات این داد و ستد را در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و اجرای خصوصی سازی اعلام کردند. اما برخی کارشناسان اقتصادی از جمله فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران بر این باورند که واگذاری‌های مشابه با واگذاری مخابرات با اساس خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی ایران فاصله بسیار دارد.
مطلقاً خصوصی سازی نیست. خصوصی سازی عبارت است از انتقال بار مدیریت یا مالکیت یا هر دو از واحدهای دولتی به واحدهای بخش خصوصی گسترده سهامداران متنوع از جمله کارکنان برای اینه که از ابتکارهای خصوصی اونها بتونن استفاده کنن و از چنبره بوروکراسی دولتی که در واقع با دید دیگری واحدهای اقتصادی رو نگاه میکنه بیرون بیان. حالا ممکنه تعداد خریداران مثلا محدود باشه، اما این که اتفاق افتاده در واقع پیرو یک سری تصمیم‌های مرکزی است برای انتقال بخشی از دارایی‌های عمومی و ثروت ملی به نفع گروه‌های خاصی که گزیده شدند. اتفاقا در میان این گروه‌ها سه کنسرسیوم، سه جریان رقیب قدرتمند که هر سه به نوعی وابسته به خود دولت بودن به میدان آمدن.
حال چشم‌ها به شورای رقابت دوخته شده تا تکلیف این داد و ستد را مشخص کند. اما شورای رقابت پس از برگزاری نخستین جلسه خود در مرداد ماه گذشته که جلسه اعلام وجود این شورا بوده هنوز نتوانسته جلسه دیگر تشکیل دهد. رئیس شورای رقابت دلیل آن را نداشتن محلی برای تشکیل جلسات این شورا اعلام کرده است. اگر شورای رقابت بتواند تا پیش از ساعت 16 روز دوشنبه که معامله مخابرات نهایی می‌شود جلسه‌ای تشکیل دهد، شاید موضوع این معامله در دستور کار شورا قرار گیرد و تردیدهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور درباره این داد و ستد مورد بررسی قرار گیرد.
آرش حسنیا در گزارش خود نگاهی داشت به روند واگذاری سهام مخابرات ایران به کنسورسیوم توسعه اعتماد مبین، یکی از معامله‌های مهمی که این روزها انجام می‌شود. منطقه بحران زده دارفور در غرب سودان، جایی که دولت خارتوم و رئیس جمهوری آن عمر البشیر متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شدند. ارتش سودان برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در این منطقه از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می‌کرده است. در همین میان سازمان ملل متحد در گزارشی تازه می‌گوید دو شهروند ایرانی در دبی تجهیزات عکس برداری اطلاعاتی به دولت سودان فروختند. جزئیات بیشتر از مهرزاد پدرام.
سازمان ملل متحد گزارش ارائه داده که بر اساس آن دو شهروند ایرانی در دبی دستگاه‌های عکسبرداری ویژه جمع‌آوری اطلاعات به دولت سودان فروختند. دولت سودان نیز از این تجهیزات در هواپیماهای بدون سرنشین و در گشت‌زنی‌های اطلاعاتی در منطقه دارفور استفاده کرده است. سازمان ملل می‌گوید دولت خارتوم با این اقدام از تحریم‌های تسلیحاتی آن سازمان سرپیچی کرد، اما نماینده سودان در سازمان ملل این گزارش را رد کرده است. نارامی‌ها در دارفور واقع در غرب سودان در سال 2003 شروع شد و طی آن شورشی های غیر عرب با متهم کردن دولت به بیتوجهی در منطقه دست به شورش زدند. سودان نیز در صدد برخورد با این شورش ها برآمد. این درگیری ها بیش از 2 میلیون نفر بی خانمان بر جا گذاشت. سازمان ملل میگوید در این آرامی ها حدود 300 هزار نفر کشته شدند، اما دولت سودان این شمار را رد می کند. سازمان ملل متحد سال گذشته و برای اولین بار سودان را متهم کرده بود که در دارفور از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می کند و این اقدام را نقض آشکار تحریم های آن سازمان دانسته بود. اما در گزارش اخیر سازمان ملل به این نکته که آیا دولت ایران نقشی در فروش این دستگاه های عکس برداری ویژه به سودان داشته اشاره ای نشده است. بر پایه گزارش اخیر هواپیماهای بدون سرنشین سودانی به دستگاه های عکس برداری ویژه برای جمع آوری اطلاعات مجهز شده بودند که از شرکتی جعلی در امارات متحده عربی خریداری شده بود. بر پایه گزارش سازمان ملل این تجهیزات ساخت بریتانیا است و کاربردی نظامی دارد، اما مشخص نیست هواپیماهای شناسایی که دولت سودان از آنها استفاده کرده ساخت کجاست و یا از کجا خریداری شدند. سازمان ملل میگوید فروشنده تجهیزات عکس برداری به دولت سودان شرکت تولیدی هزاره با مسئولیت محدود است. مجتبی صادقی مدیر فروش این شرکت و مدیر کل آن شخصی به نام سعید موسایی است. بر پایه این گزارش بازرسان سازمان ملل 4 ماه پیش از این شرکت بازدید کردند، اما ساعتی پس از آن 2 مقام مسئول ایرانی این شرکت جعلی دبی را به مقصد ایران ترک کردند. سازمان ملل میگوید دولت امارات و سهامدار اصلی این شرکت که شهروند امارات است در این مورد اظهار نظری نکردند. نماینده ایران در سازمان ملل نیز در این خصوص نظری نداده است.
گزارش مهرزاد پدرام بود درباره فروش تجهیزات عکسبرداری اطلاعاتی توسط 2 شهروند ایرانی در دبی به دولت سودان. 5 ماه پس از انتخابات پارلمانی لبنان، جناح اقلیت روز شنبه با اعلام رضایت از امتیازهای دریافتی موافقت خود را برای همپیمانی با دولت تازه این کشور به نخست وزیری سعد حریری اعلام کرد. الهه روانشاد.
سخنگویان جناح اقلیت گفتند که معرفی دولت جدید لبنان قریب الوقوع است. حزب الله در بیانیه خود میگوید امیدواریم این گام در راستای منافع کشور و ملت لبنان باشد. سخنگوی حزب المستقبل نیز به خبرگزاری های غربی گفته است که هر لحظه منتظر معرفی دولت سعد حریری به رئیس جمهوری هستیم و آقای حریری خود نیز خوشبین‌تر شده. رهبران 8 مارس جریان متشکل از حزب الله و همپیمانان آن از جمله سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز جمعه در نشست سران گروه‌های اقلیت پیشنهاد سعد حریری را پذیرفتند و روز شنبه حزب الله در بیانیه اعلام کرد آماده ورود به دولت وحدت ملی است. طبق این تفاهم 15 کرسی وزارت در اختیار جریان طرفدار غرب 14 مارس قرار می‌گیرد و 10 وزیر از میان نمایندگان 8 مارس حزب الله و همپیمانان آنها برگزیده می‌شوند. ژنرال میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان نیز حق دارد که 5 وزیر دیگر را از میان شخصیت‌های مورد به نظر خود انتخاب کند، هرچند که بر اساس توافق شفاهی یکی از این 5 نفر از چهره‌های وابسته به جریان 8 مارس خواهد بود. بدین ترتیب خواسته اصلی 8 مارس حزب الله و همپیمانانش که داشتن روی هم رفته 11 وزیر و برخورداری از حق وتو در برخی تصمیم‌گیری‌های مهم دولتی بوده تضمین شده است. داشتن 1/3 آرای وزیران حق وتو را برای اقلیت تضمین می‌کند. 5 ماه از انتخابات پارلمانی لبنان گذشته است. در انتخابات 7 ژوئن، 17 خرداد ماه، جریان 14 مارس که حزب المستقبل به رهبری سعد حریری در صدر آن است، اکثریت پارلمانی را حفظ کرد، اما حزب الله و همپیمانان آن در جریان 8 مارس در اقلیت باقی ماندند. سعد حریری 2 ماه پیش به رئیس جمهوری اطلاع داد که تلاشایش برای تشکیل دولت ناکام مانده، اما جناح بندی پارلمان لبنان چاره‌ای برای میشل سلیمان رئیس جمهوری باقی نگذاشت جز آنکه پس از 2 روز بار دیگر وظیفه تشکیل دولت را به سعد حریری محول کند. سران عربستان و سوریه که 2 وزنه مهم پشت پرده تصمیم گیری های صحنه سیاست لبنان به حساب می آیند، ماه گذشته در جریان سفر ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به دمشق درباره راهکارهای برداشتن موانع از سر راه دولت جدید لبنان رایزنی کرده بودند. سوریه و ایران از جناح اقلیت لبنان حمایت می کنند و عربستان و سایر حکومت های میانه روی سنی طرفدار غرب در منطقه حامی سعد حریری و جریان 14 مارس هستند. در صورت تشکیل دولت به ریاست سعد حریری 39 ساله، او جوانترین نخست وزیر در تاریخ 67 ساله استقلال لبنان خواهد بود. سعد حریری فرزند ارشد رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان است که چیزی کمتر از 5 سال پیش در انفجاری مهیب در بیروت کشته شد.
الهه روانشاد درباره موافقت جناح‌های سیاسی مختلف لبنان برای تشکیل کابینه توسط سعد حریری گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اختلافات میان مقام‌های ارشد اقتصادی جهان تلاش‌هایشان را برای تضمین رشد اقتصادی آینده جهان در معرض تهدید قرار داده است. شکاف‌ها همچنین خروج از بن‌بست چگونگی تأمین هزینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی را نشانه رفته است. بکتاش خمسه‌پور.
وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی از گروه 20 کشور ثروتمند و در حال توسعه که در شهر سنت اندروز در اسکاتلند با هم دیدار می‌کنند، با اختلاف نظرهایی در خصوص قطع یا ادامه محرک‌های فوق‌العاده مالی برای افزایش رشد اقتصادی روبرویند. بریتانیا میزبان نشست گروه 20 هنوز گرفتار رکود اقتصادی است و مشتاق از تلاش بین المللی برای حمایت از بهبودی اقتصادی که همچنان در حال پروبال گرفتن است ادامه یابد، در حالی که کشورهای دیگر گروه 20 چون ایالات متحده، ژاپن و آلمان خواهان بحث درباره پایان دادن به محرک‌های مالی برای افزایش رشد اقتصادی هستند. وزیر دارایی بریتانیا آلیستر دارلینگ در آستانه نشست سنت اندروز از کشورهای گروه 20 خواست رویکرد جمعی نشست ماه آوریل در لندن و نشست ماه سپتامبر در پیتسبورگ را که در شرایط وخیمتری حاصل شد حفظ کنند. گفتگوهای روز شنبه گروه 20 پیرامون چگونگی تأمین هزینه‌های مقابله با تغییرات آب و هوایی با اختلاف نظرهایی درباره مناسبترین همایش و جایگاه بحث درباره این مسئله روبرو بوده است. در حالی که قرار است ماه آینده کنفرانس بزرگ سازمان ملل در زمینه تغییرات آب و هوایی در کوپنهاگ برگزار شود، وزیر دارایی بریتانیا کاهش شدید نشر گازهای گلخانه‌ای را برای حصول توافقی لازم دانسته است که به کشورهای در حال توسعه برای تغییر از سوخت فسیلی به منابع انرژی پاک چون باد و خورشید کمک مالی می‌کند. ضعف دلار آمریکا و قوت یوان چین و نیز اصلاحات در امور بانکی از مسائل دیگر مورد بحث در نشست گروه 20 در سنت اندروز گزارش شده است. گروه 20 در برگیرنده 90% از ثروت جهان، 80% از تجارت جهان و 2/3 از جمعیت جهان است. اعضای گروه 20 عبارتند از آرژانتین، استرالیا، برزیل، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، ایالات متحده و ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدیم درباره اختلاف نظرهایی که بین وزیران دارایی کشورهای گروه 20 پیش آمده است. به ساعت 21:30 دقیقه نزدیک می‌شیم. رادیو فردا همچنان با شما همراه خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
فردا.
تازه های جهان دانش.
نوعی عنکبوت قولاسا در ماداگاسکار کشف شد. نفیلاکوماچی نام نوعی جدید و بسیار بزرگ از عنکبوت است که دانشمندان در جزیره استوایی ماداگاسکار واقع در اقیانوس هند کشف کردند. نوع ماده این عنکبوت پاهایی به درازای 12 سانتی متر دارد و لانه ای که از تار می بافد می تواند قطری بیش از 1 متر پیدا کند. نوع نر عنکبوت تازه کشف شده 5 بار کوچکتر از نوع ماده آن است.
نوع جدید عنکبوت به یاد یکی از همکاران کاشف آن آندره کوماچی نامگذاری شده که به تازگی در سانحه‌ای جان خود را از دست داده است.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بعضی‌ها شروع کردن به ترساندن ملت. چرا مردم می‌ترسونید؟ هدفمند کردن یعنی هیچ یارانه‌ای هست نمی‌شود.
Either for urge Iran to be as forthcoming as possible in responding soon to my recent proposal.
ما با تأکید و با اعتراض روی عملکرد نادرست حکومت در انتخابات 16 عقرب شرکت نمی‌کنیم.
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو
رو یادم نرفته.
شیلا
چشم تو رو گرفته.
شیلا
تو رو یادم نرفته. بگو چی کار میشه کرد بمونی پیش چشمام، نگاه عاشقت رو واسه همیشه میخوام. اگه که این همه روز تنهای جا نشستم، درای انتظار رو به یاد تو نبستم.
شیلا
چشم تو رو گرفته.
شیلا
تو رو یادم نرفته.
شیلا
چشم تو رو گرفته.
شیلا
تو رو یادم نرفته. با این همه بهونه بازم میای سراغم، به هم میگی نمیشه که باشی توی باغم. اگه بخوای همیشه کنار تو میمونم، واسه تموم دنیا این آهنگو میخونم.
شیلا
چشم تو رو گرفته.
شیلا
تو رو یادم نرفته.
شیلا
چشم تو رو گرفته.
شیلا
تو رو یادم نرفته.
شیلا
چشم تو رو گرفته.
شیلا
تو رو یادم نرفته.
شیلا
چشم تو رو گرفته.
شیلا
بازم کنارتم من. هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم من. بگو که تو با منی، بازم کنارتم من.
شیلا
چشم تو رو گرفته.
شیلا
تو رو یادم نرفته.
شیلا
چشم تو رو گرفته.
شیلا
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
وقتی که طلاق رو بدن دست زن، میخواد زن طلاق بگیره، طلاق هم زیاد میشه به خاطر مهریه هم که شده طلاق میگیرن تا مهریه رو بگیرن.
مردها توی ایران خیلی به خودشون این اجازه رو دادن که بگن از زنها بهترن، چون دستشون بازه، هر جایی میتونن برن، هر کاری میتونن بکنن. خانواده ها رو متلاشی کردن، بچه ها رو معتاد کردن، زنها رو بی‌سرپرست کردن.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Take these arms that will make for love and this heart that will be.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Yeah.